أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حديث از ابن أبي حمزة قلت لأبي عبد الله سمعت هشام بن حكم يروي عنكم أن الله جسم صمدي نوري. روایت کرده است از شما که خدای متعال جسم صمدی نوری است. اینجا رسیدیم. معرفته ضرورتون، یا در برخی نسخ اومده که ضروریون. اگر ضروریون باشه یعنی معرفت خدای متعال بدیهی است و نیاز به استدلال و فکر و مانند اون ندارد، یا این که نه، معرفتو چنان که در این نسخه اومده ضرورتون، یعنی معرفتش لازم است، ضرورت دارد و باید بدون معرفت پیدا کرد، اگرچه یعنی حتی جسم صمدی نوری هم که هست باید که معرفت پیدا کنیم، اگرچه ممکنه که راه‌های خاص خودش رو داشته باشه. خب بنابر این که جسم صمدی نوری باشد، این گونه می شود که سر تا سر عالم هستی تنزل و تجلی خدای متعال هست، منتها با این ترتیب که عالم عقل مثال حق تعالی است، عالم مثال و برزخ مثال حق تعالی است و عالم طبیعت مثال حق تعالی است. وقت ظهور ذات خدای متعال در فروتر از عوالم عقل میشه جوهر، اما در عالم عقل و فراتر از عالم عقل دیگر نمیتوان در برو چیزی گفت. بر اساس همین جسم بودن، منتها جسم صمدی نوری بودن هست که ملا صدر در جاهایی در مثل شواهد روبیه همچنین در اسفار تعبیرهایی را آورده مبنی بر این که این مباحثی رو که تحت عنوان مقولات انجام میشه اینا به نوعی مباحث خداشناسی است و مربوط به خدای متعال، با این توضیح که این مقولات دهگانه عبارت است از بیان وجوه یا حیثیات خدای متعال. نتیجه این که مثلا کم متصل رو شدت وجود خدای متعال رو میگه در عالم طبیعت یا در عالم عقل اگر تحقق پیدا کنه میشه کم متصل قار. اگر سرمدیت خدای متعال در عالم طبیعت و مشابهش ظهور پیدا کنه میشه کم متصل غیر قار. اسماء خدای متعال رو میفرماین که عبارت هست از کم منفصل یا عدد. سمع و بصر رو کیف میدونن، استوای بر عرش رو عین میدونن، ازلیت رو متا میدونن، تشریع شرایع رو نیز باسط الیدین و همچنین باسط الیدین رو وضع میدونن، خالقیت رو اضافه میدونن، مالکیت رو جده میدونن، کل یوم هو فی شأن رو ان یفعل میدونن و اجابت دعا و اجابت توبه و اخذ صدقه و دعا شنیدن و مانند اینها رو انیان فعل میدونم. بر این اساس همه عالم هستی، چه وجودها، چه ماهیات، چه طبیعیات، مثالیات، عقلیات، بدون استثناء صور و تجلیات خدای متعال هست. در واقع خدای متعال خود را اظهار کرده است. هر مرتبی از مراتب یا هر وجهی از وجوه خدای متعال در اوال مختلف به گونه شیعی یا به صورت مقبولی یا به صورت وجودی ظهور پیدا کرده است. با توجه به این که خدای متعال در اعلی درجه وجود تنزل پیدا کنه تا عالم طبیعت پدید بیاد باید تنزلات بسیار زیادی رو داشته باشه. نتیجه این میشه که چون انتهای تنزلات میشه عالم طبیعت، عالم طبیعت میشود اخص درجات وجود. اما ضمن این که اخص درجات وجود هست، چون وجود تفصیلی دارد، تفصیلی جزئی دارد، عالم طبیعت می شود احسن عوالم. البته همه عوالم هستی اینا مثل اسماء خدای متعال هستن، همچنان که خدای اسماء خدای متعال همه بدون استثناء حسنا هستن، احسن هستن، عوالم هستی هم همچنین احسن عوالم هست، ولی در این حال تفصیل جزئی که در جهان طبیعت ضعیف ناقص و اسفل و اخص تحقق پیدا کرده شاهکاری است که به هیچ وجه نمیتوان آن را کم یا کوچک و مانند آن دانست. یه وقتی عالم عقل اگر وجوه تفصیلی و تجلی تفصیلی داشته باشه مورد دقت قرار میگیره، خب چون هیچ نقصی درش نیست تفصیلاتش باید که احسن وجوه باشد. اما جهان طبیعت را، یعنی مرداب عالم هستی را، برخی تشبیه کردن عالم طبیعت را به زبالدان عالم هستی. زبالدان عالم هستی اینقدر زیبا و اینقدر داره حسن و کمال و جمال بودن، این فقط کار خدای متعال هست. در جهانی، در عالمی که اینقدر محدودیت دارد، اینقدر نقص دارد، اینقدر مزاحمت دارد، ممانعت دارد، این گونه زیبا و کامل و صاحب جمال و جلال آفریده است، به گونه ای که کمترین های آن سبب اعجاب خلق می شود، سبب سکر خلق می شود، سبب جنگ های بسیار زیاد می شود. این جنگ هایی که اتفاق می افته بر سر زیبایی های این عالم طبیعت، اونم نه کل عالم طبیعت، یکی از کهکشان ها، اونم نه همه کهکشانش، بلکه در یکی از سیارات پرت و دور افتاده که این اگر نسبت به کل کهکشان حساب کنیم، نه همه کهکشان ها، نسبت به همین کهکشان راه شیری که حساب کنیم، مانند یک ذره غباری است. این ذره غبار رو خدای متعال به گونه آفریده است که از آغاز خلقت آدم تا الان نه هزاران، میلیون ها بار بر سر تیکه های زمینش جنگیدن، برای به دست آوردن لذایذش جنگیدن، برای به دست آوردن اعتباراتش. این عالم انسانی است، عالم حیوانات هم همین گونه است، عالم چرندگان همین گونه است، درندگان همین طور، حشرات همین گونه است. این نشان دهنده اینه که ضمن این که عالم هستی احسن عوالم هست و بالاتر از اون قابل تصور نیست، احسن عوالم ممکن هست، اما در این حال این اسفل سافلین این عالم، کوچکترین و پرمزاحم و پرمانعترین عالم هم همین گونه است. سرش هم در اینه که تجلیات خدای متعال همه بدون استثناء ذاتن حقیقتن بدون کنایه، بدون استعاره، متصف به حسن و جمال و جلال می شود. خب حالا با توجه به این حسنی رو که این عوالم وجود داره، با توجه نکاتی رو که حالا درباره مقولات و مانند اونها گفتیم، فهم این معانی دقیق برای اکثریت مردم یا ممکن نیست، یا اگر هم ممکن باشد در غایت سختی است. و چون امام علیه السلام اشراف دارد، هم بر جهان طبیعت اشراف دارد، هم بر قلوب مردم، افکار مردم، ذهنهای مردم، جدای از عوالم دیگر که بر همه اینها احاطه اشراقی دارد، احاطه قیومی دارد و مجموعه عالم هستی تحت سیطره و تحت هیمنه اوست، با توجه به احاطه و اشرافش می داند که اکثر مردم تنها جسم محسوس مادی را می شناسند. وقتی گفته می شود که خدای متعال جسم صمدی نوری هست، عامه مردم چی میفهمن؟ میگن خب حالا حتما مثل همین جسمه ولی روشنتره، حتما مثل همین جسمه ولی مثلا اندکی کاملتر هست. چطور وقتی که همین الان هم همین گونه است که وقتی درباره قیامت و معاد که صحبت میشه، میگن نکنه مثل عالم رؤیا باشد، نکنه مانند عالم خیال باشد. یعنی چون از خیال درک روشنی ندارن، نمیدانن که اگر عالم قیامت مانند عالم خیال باشد، هزاران برابر بلکه بی نهایت برابر جهان طبیعت و کمالاتش و جمالش و جلالش و لذتش و حسن و بهایش افزون تر هست. چون نمیدونن، میگن یعنی مثل همین خوابی که ما داریم. حالا اگر گفته بشود که فرض کنید که شما در رؤیا رفتین، هیچ وقت هم از رؤیا بیدار نشید، همیشه هم خوابهای خوب ببینید، چه اشکالش چیه؟ میگن اون که واقعیت ندارد، واقعیت همینه که جرم جسمه. بنابراین اگر برخی از علما که به پیشنهاد و استدعای شاگردانشون مبنی بر این که مباحث معاد رو مطرح کنید ابا کردن و انکار کردن و گفتن که همین اندازه که اینک گفته شده است، همین برای مردم بس است. حالا معلوم هم نیست تا چند سال دیگه بسه، بس ها ممکنه تا صدها سال دیگه همین اندازه بسه. تا زمانی که انسانها جهان طبیعت را برتر از عالم خیال می دانند، تا زمانی که عالم خیال متصل را برتر از خیال منفصل می دانند، تا زمانی که خیال منفصل را برتر از عالم عقل می دانند و همینطور مراتب دیگر، تا زمانی که عالم عقل را برتر از عالم اسما می دانند، تا زمانی که جنت نعیم را برتر از جنت رضوان می دانند، که نه فقط الان این گونه است، گذشته هم همین گونه است، بسا آینده هم برای اکثریت مردم همین گونه باشد، فهم معاد و تفسیر و تبیین معاد یا ممکن نیست و یا ضرورت ندارد، بلکه خلاف احتیاط و خلاف مصلحت است. فرض بفرمایید که حالا این هشام ها گفتن که جسم صمدی نوری است، مخاطب از او چی درک میکنه؟ میگه خب مثل همین جسم، یکم مثلا برتر، در حالی که ما انتظار داریم که امری فراتر از جسم باشد. یعنی جسم هر چی که تقویت بشود، هر چی که تشدید بشود، هر چی که نورانی بشود، هر چی که خالص بشود، باز هم از نظر اونها جسم است، مثل همین نون و آبی است که در جهان طبیعت میبینیم. و همین خاطر هست که چون اکثریت مردم تنها جسم محسوس مادی رو میشناسن، امام علیه السلام با احاطه بر این نکته خدای متعال را جسمانیت و صفات نفس و لوازم امکان و حدوث تنزیه فرمود، فرمود سبحان من لا یعلم احد کیف هو الا هو، منزه است خدایی که هیچ کس نمیداند او چگونه است، فقط خودش میداند چگونه است. معنی این سخن همون تعبیرهایی که در گذشته داشتیم که مقصود از این فراز اینه، یا اشاره به این نکته داره که هر چرا که در ذهن بیاورید و در قوه ادراک خود فرو ریزید، در واقع مخلوقی از مخلوقات خدای متعال درک کرده ایم. هر چرا که در ذهنمون بیاریم، بهترین مفهوم، بزرگترین ذاتی که بزرگتر از آن نمیتوان تصور کرد رو هم در ذهنمون که میاریم، این مخلوقی از مخلوقات خدای متعال است و بنابر خلاقیت نفس نسبت و انشاء نفس نسبت به صور جزئی، این مخلوقاتی از مخلوقات انسان هست. و همین خاطر هست که فرمود که لا یحد و لا یحس و لا یجس، خدای متعال محدود نیست، محسوس نیست. خب با توجه به اینکه هر جسمی محدود است و محسوس است، بنابراین خدای متعال جسم نیست. لا یحد و وقتی محدود که نبود، هیچ کس نمیتواند بر خدای متعال احاطه پیدا کند. وقتی هیچ کس نتوانست احاطه کند، یعنی هیچ کس نمیتواند علم مطابق با واقع از خدای متعال به دست آورده باشد. لا یحس و چون محسوس نیست، ادراکات حسی همشون از جمله ابصار و دیدن، اینها محسوسات رو ادراک میکنن، نه معانی را، نه معقولات رو. بنابراین با توجه به همین محسوس نبودنش، لا تدرک الابصار ولا الحواس، اینم تعبیر دیگری که در اومده. بعد فرمود که ولا یوهی تو به شی که قبلا گفتیم، این مربوط به لا یوهد بودنشه، لا جس ولا صورت ولا تخطیط ولا تحدید، اینها هم به خاطر همین محدود نبودن، محسوس نبودن، نه جسم است، نه صورت است، نه تخطیط است و نه تحدید. حدیث 69، ان حمزه ابن محمد قال كتبت الى ابي الحسن علیه السلام اساله عن الجسم و الصوره، نامه نوشتم و سوال کردم که جسم و صورت، مقصود از جسم و صورت اینه، سوال کردم از جسم و صورت خدای متعال. این نشون دهنده اینه که اولا این نظریه جسم و صورت در دوران حضور ائمه علیه السلام رایج بوده است. علاوه بر این که نامه های متعددی ائمه علیه السلام نوشتن مبنی بر این که جسم نیست، صورت نیست، ولی همچنان این نظریه باقی مونده. خب ولی چنان که جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، یکی احتمالش اینه که مخاطب ها و شیعیان علی رغم این که به این روایات دسترسی داشتن، بازم از این نظریه دست بردار نبودن، یا اینکه نه این روایت ها به اونها نمی رسیده، و یا اینکه نظرشون این بود که این روایاتی که از ائمه برای نفی جسم صمدی نوری وارد شده است، اینها برای پرهیز از خطای عوام هست، برای اینه که نمیخوان، چون عوام وقتی جسم میگن همه درجات جسم رو ادراک نمیکنن، خواستن که عوام به خطر نیفتن و اعتقاداتشون ایراد پیدا نکنه. به همین خاطره که اسألوه عن الجسم و الصوره، از جسم و صورت سوال کردم، یعنی جسم و صورت خدا. فکتبه، امام علیه السلام نوشت سبحان من لیس کمثله شی، منزه از خدایی که مانند ندارد، لا جسم ولا صورت، خدا نه جسم است و نه صورت. در مقابل اون یک، فعلا نسبت به این یک روایتی که از هشام بن حکم نقل شده، البته روایت دیگری این نظریه، حالا بعد که خواهیم رسید، هشام بن حکم، هشام بن سالم، این دو تا هشام این نظریه رو در اون عصر زمان داشتن، در این که احتمال داره که اینا نظر خودشون باشد، این احتمالش هست، ولی با توجه به اینکه هر دو تا هشام از شخصیت ها و از راویان و از عقلای راویان هستند، و اینجوری نیست که مثلا نظر خودشون رو به عنوان روایت بگیم، اون علی ابن حمزه در روایت 68 گفت که سمعتو هشام ابن حکم یروی انکم. هشام ابن حکم در از ائمه نقل میکند و فرد معتبری هم هست و بسیار هم ستایش شده است. این که این گفته بشود که نظر خودشو به نام روایت بخواد مطرح کنه قطعا و یقینا در مورد هیچ کدام از این دو هشام قابل پذیرش نیست. خب این روایت 69 توضیح نداره. روایت 70 محمد ابن زید قال جئت الى الرضا علیه السلام اساله عن التوحید فاملا علی. ابن زید میگه که خدمت امام رضا رسیدم و از توحید سوال کردم، حضرت املا کردن بر من. املا کردن معمولا گفته هایی رو که آرام میگفتن تا مخاطب بنویسه رو بهش گفتن املا. وقت حضرت اینجوری فرمود: الحمدلله فاطر الاشیاء انشاءن. ستایش خدای متعال رو که فاطر اشیاء هست انشاءن، ابداعن، اختراعن. به تعبیر دیگر اشیاء رو ایجاد کرده است بدون سابقه، بدون ابزار و وسائل، بدون مقدمات، بدون ماده، بدون پیشینه. یه نکته. نکته دیگر کلمه فاطر هست که مخصوصا در برخی از آیات قرآن به عنوانی که دلائل بدیهی وجود خدا و شناخت خدا آمده است. افالله شک کن فاطر السماوات والارض. این افالله شک کن، مگه میشه در خدا شک کرد در حالی که فاطر آسمان زمین هست؟ فاطر بودن به معنای، اگرچه حالا معنای لغویش به معنای شکافتن هست، اما یعنی پرده برداری کردن، شکافتنی که به کشف بیانجامد، شکافتنی که به نفی حجاب بیانجامد، شکافتنی که البته حالا نفی حجاب فی الجمله، مثل این که مثلا اگر لباس کسی یک کمی درزش شکافته بشود، به اون اندازه که درز لباس شکافته می شود به همون اندازه بدن دیده می شود، چنان که اگر پرده اندکی شکافته شده باشد به اندازه که اون پرده شکافته شده داخل اتاق دیده می شود، و همینطور اگر دیوار باشد، اگر خودرو باشد، هر چیزی دیگری که باشد به اون اندازه شکافتن. حکایت داره که فاطر زمینی که به معنای انکشاف هست، به معنای رفع حجاب هست، اما رفع حجاب بالکل نیست، قطعا و یقینا هم رفع حجاب بالکل امکان پذیر هم نیست. اگر حجاب های خدای متعال برطرف شود، حجاب های نوری خدای متعال و حجاب های ظلمانی خدای متعال برطرف شود و کنار برود، یعنی این اسم فاطر تبارک و تعالی عیان و آشکار بشود، هیچ موجودی در عالم باقی نخواهد موند. مثل این میمونه که اگر مثلا یک گرمایی در نظر بگیریم که میلیاردها درجه باشد نه میلیون ها درجه، اینم حجابی داشته باشد، اگر بیشتر از یک حد معینی این پرده و حجاب این گرمای میلیاردها درجه اگر باز شود، هیچ موجودی باقی نمیمونه جز همون گرما. برای همینه که خدای متعال زمینی که ظاهر است به ذاته، لذاته، فی ذاته، اما در این حال هر جا که بخواد خلقی وجود داشته باشد باید فاطر بودن یا تجلی و ظهور خدای متعال باید به اندازه باشد. وقت بر این اساس آفرینش یک معنی سلبی خواهد بود. معنی سلبی این معنا که خدای متعال که این ظهور است، این تجلی است و محجوب بودنش معنا نداره، مستور بودنش معنا نداره. وقتی که این گونه خدای متعال بود هیچ خلقی هم وجود نخواهد داشت به خاطر ظهور خدای متعال و نورانیت خدای متعال، جا برای هیچ موجودی باقی نمیمونه. کاری که خدای متعال انجام میده اینه که میاد این جلوه های خود رو درز میگیره، به جای این که شکافته بشود، برعکس اصل وجود خدا عین ظهور است. وقتی که میخواد چیزی بیافریند باید روزنه های تجلی خودش رو کم کنه، نه این که مثلا یکم اراده کنه یا یکم نگاه کنه، یکم تجلی کنه، یکم تفضل کنه. اینا معانی عرفی است. اون یکم مال اینه که خدای متعال محجوب باشد، حال یه روزنی رو باز کنه تا اینکه مثلا چیزی دیده بشود. در جایی که ظلمت محضه، اگه به اندازه یه چراغ رو روشن کنیم به همون اندازه دیده میشود. حالا اگر جایی که نورانیت محض باشد، اگر بخواهد خلق دیده بشود باید از نور کاسته بشود، باید خدای متعال محجوب بشود، وقت محجوبیتش هم به وسیله خلقه. اصلا خلق رو که خدای متعال میآفریند در واقع برای خیش حجاب میآفریند، برای خیش سطر میآفریند، به گونه ای که اگر خلقی نباشد سطر و حجابی هم نیست. خب خدا ستایش خدای متعال رو که خدایی را که فاطر الاشیاء هست انشاءن اشیاء رو ایجاد کرده است، اظهار کرده است، ابتداءن بدون ابزار و مقدمات و مبتدعها ابتداءن و به صورت ابداعی، به صورت بدون ماده و مدت و زمان و مکان و مانند اینها اونا رو ابداع کرده است به دو وسیله یا از دو حیثیت و به دو جهت، به قدرتی و حکمت. هر کدام از اینها که نباشد، هر کدام از اینها که در آفرینش و ابداع عالم اگر نباشد، مثلا اگر حکمت نباشد فقط قدرت باشد، عالم هستی نه فقط اون نظم و انسجام رو نخواهد داشت، بلکه اون تناسب و سازگاری و ملائمت رو نخواهد داشت، به گونه ای که هیچ موجود دیگر رو تحمل نخواهد کرد یا هر موجود دیگر رو از بین خواهد برد، به خاطر اینکه قدرت ظهور پیدا کرده، اونم بی حد و اندازه. تمام موجودات میشوند بی حد و اندازه. وقتی موجودات بی حد و اندازه شدن، حداقلش اینه که عالم طبیعت، عالم مثال، عالم عقل دیگه به وجود نخواهد آمد. عالم اسما چی؟ عالم اسما هم تعین هست، اونا هم به وجود نخواهد آمد. یعنی قدرت به تنهایی اگر ظاهر باشد، هیچ خلقی در میان نخواهد بود، خود خدای متعال خواهد بود و قدرتش. اما وقتی حکمت که اضافه شد، یعنی قدرت به اندازه ظاهر می شود، قدرت به گونه ای ظاهر می شود که موجودات متعین مانند اسماء و صفات خدای متعال اولا ظهور داشته باشند، جلوه داشته باشند، به تعبیر حالا عرفی و فلسفی وجود داشته باشند، اولا این گونه باشد، دوم این که مزاحم همدیگر نباشند یا مزاحمتشون بسیار اندک باشد، علاوه بر این که مزاحمتشون بسیار اندک است، مزاحمتشون مطلوب و مرغوب باشد. در عالم اسما مزاحمت یا ممانعت اسمایی وجود دارد، ولی ممانعت های اسمایی و مزاحمت های اونها مطلوب است، محبوب است، مرغوب است. به همین خاطر میشن تناکوه اسما، اونجا اسما الهی نکاح میکنن، اونم تناکوه دو سویه است، نه اینکه یکی اهل نکاح باشد یکی منکوه باشد. ناکه و منکوه نیست، مناکه و مناکه است. دو تا اسم یا 10 تا بی نهایت اسما همدیگر رو می طلبند در کمال شدت، در کمال قوت می طلبند. اون طلبی رو که در اون عالم وجود دارد که اسمش تناکو هست، در این عالم می شود جنگ جهانی اول، در این عالم می شود نزاها و یقه گرفتنها، اذیت کردنها و کینها و کدورتها و مانند اونها. در اگر حکمت الهی باشد، اسما ظهور پیدا می کنند، عقول ظهور پیدا می کنند، جهان عالم مثال ظهور پیدا می کند، می شود به جهان طبیعت. در جهان طبیعت هم علارغم این که اینجا دیگه تناکوه وجود ندارد، اینجا نزاع است، تزاحم است، تمانع است، اختلاف و مانند اونها هست، اما در این حال اختلاف های مطلوب است یا اکثر اختلافاتش مطلوب است. این اختلاف های مطلوب نه صرفا این که حالا همون آنی که دو نفر یقی همدیگه رو گرفتن مطلوب باشه، یا همون زمانی که دو نفر همدیگه رو مثلا کتک کاری میکنن یا میجنگن مطلوب باشه، اون ظاهرش مطلوب نیست، اما ثمره و فراورده آن مطلوب است. اگر بدانید که بسیاری از رشد ها و تکامل هایی که برای انسان در جهان طبیعت اتفاق افتاده است، در خلال همین جنگ های اتفاق افتاده که ظاهر بر هم شمشیر کشیدند، اسلحه کشیدند، بسیاری از معارف الهی که عیان آشکار شده است در همین درگیری هایی است که چشم نداشتن همدیگر رو ببینن، در همین درگیری هایی است که همدیگر رو تکفیر کردند، حکم به افنا و اعدام همدیگر دادند. تو همین جاست که علم رشد کرده. دعوایی که بین مثلا متکلمین و فیلسوفان از گذشته دور هست رو نگاه کنید، متکلمین اونقدر اشکال گرفتن، اونقدر اعتراض کردن، اونقدر بدویرا به فیلسوفان گفتن که حد و حساب ندارد، اما در این حال که اینا بد میگفتن، هم کلام روش کرده هم فلسفه روش کرده. آن اندازه که این فیلسوفان نسبت به عرفا نگاه نامناسب داشتن و اونها را افراد دارای اختلال شخصیت می دانستن، می گفتن حرفای همینجور می دونن، بزرگان از عرفا را اینجور می دونستن، کس دیگه اینجوری نبوده، دیگران اصلا عرفا را باشون کاری نداشتن. اما در همین بین هم فلسفه روش کرده است، هم عرفان روش کرده است، علوم دیگر هم همین گونه است. یعنی همین اون تناکویی در اونجا هست سبب ظهور کمالات و جمال و جلال و خدای متعال می شود. این درگیری هایی که در اینجا هست که همون ظهور اون تناکو هست، این هم سبب می شود که باطن عالم عیان و آشکار می شود. هر موقعی که بنده فکر می کنم که پیروان امیرالمؤمنین علیه السلام و شیعیان، مخصوصا شیعیان دوازده امامی، هیچ وقت در طول تاریخ کشور مستقلی نداشتن. حالا در یه گوشه از یه کشوری ممکن بود یه ایالت کوچکی رو، مثلا مثل آل بویه که تیکی از این کشور رو داشتن، برخی دیگر در دوره‌های دیگر مثلا یه جمع بسیار کوچکی در جبل عامل یه گوشه رو داشتن. اما کسی باور نمی‌کرد که اینجا یک کشور شیعه مستقل، اینم با این عظمت، با این بزرگی که اگر شاهان گذشته و حاکمان گذشته خیلی بی‌خاصیت نبودن، قطعا و یقینا کشور ما چند برابر وضعیت فعلی بود به عنوان کشور شیعه. این کشور ثمره تاخت و تاز مغول است. مغول وقتی که آمد چنان آدم کشی میکردن که هیچ حیوان درنده‌ای در میان هیچ آغولی وارد نشده است که اینجوری درندگی کنه. کشتن در تاریخ نوشته سخن از میلیون هست، در برخی از جاها یک میلیون نفر، دو کرور، سه کرور رو میگم کشتن. حالا اینکه مبالغه هم باشه البته هست که همچی جمعیتی فلان شهر اصلا ممکنه نداشته باشه، اما در این حال بسیار کشتن. اما این کشتارشون آخر به جایی رسید که اینها حاکمان علاقمند به دین شدن، در حالی که قبلا وحشی بودن. این علاقه به دینشون هم سبب شد که علما رو به جمعشون کنن، ترویج علم بشه. ترویج علم که شد، دید علما اختلافات بسیار با هم دیگه دارن، اختلافات بسیار سبب شد که یه آدم عاقلی در میانشون پیدا شد، گفت که بشینیم با هم دیگه بحث و گفتگو کنین، چهار تا داور هم انتخاب میکنم، هر کدامتون که بردین حرف همون باشه. یک بار این مناظره انجام شده، اون یه گروهی جر زدن و گفتن که نه این درست نیست، برای بار دوم، برای بار سوم، برای بار چهارم. کی باور میکنه که یه جنگ این چنین، این همه آدم کشته شدن و کشور زیر پای ستوران مغول وحشی از بین رفته، اما نتیجهش این شده که یک کشور شیعه متولد شده است. اینا یعنی اون چی را که ما در جهان طبیعت میبینیم، اینا عبارت است از همون تناکه اسماء خدای متعال که ما ظاهرش رو هرچی نگاه میکنیم با توجه محدودیت های این جهانی هرچی که نگاه میکنیم جز تلخی چیزی نمیبینیم، جز مرارت و جز زشتی و مانند اون چیزی مشاهده نمیکنیم، ما مشاهده نمیکنیم. به همین خاطر هست که وقتی در آیات و روایات اومده که در جهان طبیعت صبر کنید، این اگر اموری باشد که شر باشد و نادرست باشد و بد باشد، صبر کردن معنا ندارد. لازم نیست صبر رو بگیم، یعنی مقاومت کنید، استقامت کنید. استقامت کردن برای از بین بردن یا متحول کردن. سخن در این است که سختی ها و تلخی های این عالم طبیعت را به جان بخرید. ظاهرش تلخی است، همون که گفته شد که در بلای الهی که ظاهرش بلاست، رحمتی نهفته است که در جای دیگر نمیتوان را پیدا کرد. لا من شیء فیبطل الاختراع، چون خدای متعال این جهان را آفرید از چیزی نیافرید. لا من شیء، این یکی از نکاتی است که خلط شده در میان گفته های برخی از متکلمین و همچنین دنباله هاشون، مخصوصا در عصر زمان ما. اونی که در روایات وجود داره، در نقل های معتبر وجود داره، اینه که خدای متعال عالم را آفرید لا من شیء. این اونی که در روایته. اونا چجوری معنا میکنن؟ میگن خدای متعال جهان را آفرید من لاشی. این من لاشی و لامنشی زمین تا آسمون تفاوت داره. اگر من لاشی بود یعنی آن را از عدم آفریده است، در حالی که آفرینش از عدم محال است. هیچ موردی هم نداریم که گفته باشد که من لاشی آفریده است. اونی که گفته میشه اینه که لامنشی است، اینم بدیهی بدیهی است. لامنشی یعنی چی؟ یعنی عالم را، جهان را، حالا چه جهان طبیعت را، چه قبل از اون را، از یک امر متعین دیگری نیافریده است. حالا صرفا نمیگیم از جسم تنها. خدای متعال وقتی چیزی رو که میآفریند، این گونه نیست یک امر متعین دیگری باشد که اینو از او آفریده. اون امر متعین چی؟ اونم از یک متعین دیگر. اون یکی چی؟ اونم از یک متعین دیگر. این اصلا امکان پذیر نیست، یا به دور میانجامد یا به تسلسل. بنابراین باید بگیم که اشیا و موجودات را لامنشی آفریده است، یعنی از هیچ امر محدود و معین و متعینی و متشخصی نیافریده است، بلکه خودش هست که ظاهر شده است. اگر خدای متعال اشیا را منشی آفریده باشد نه لامنشی، اگر منشأ آفریده باشد فیبطل الاختراع، دیگه اختراع نخواهد بود. ابداع و اختراع باید که ماده پیشین نداشته باشد، ابزار و وسایل پیشین نداشته باشد. حالا اگر خدای متعال منشأ آفریده باشد، اونچنان که مثلا ارسطو میگوید که ماده بیشکلی وجود داشت، خاوس بهش میگن، این شکل و نظم و انضباطی نداشته، خدای متعال به نظم داده است. این خاوس تبدیل به کیاس شده است، به جهان شده است. فرق جهان و اون چیزی که جهان از اون آفریده شده است فقط در تعین و عدم تعین هست، در شکل داشتن و شکل نداشتن هست، منضبط بودن و منضبط نبودن. اون ماده پیشی نظم نداشت، بی شکل بود، بی قواره بود، بی حساب و کتاب بود، اما این چیزی رو که از او آفریده فقط شکل داده. بنابراین خدا در ارسطو و بسیاری از فیلسوفان فقط صانع است، نه خالق است، نه مبدع است، نه مخترع است، نه فاطر است، هیچ کدام از اینا. صانع است. صانع یعنی ماده رو شکل میده، مثل خاکی رو که کوزه‌گر تبدیل به کوزه میکنه، مثل چوبی رو که نجار تبدیل به مبل صندلی میکنه. چوب باید وجود داشته باشه تا اینکه نجار اونو تبدیل به یک شکلی کنه، یک قالبی بهش بده. اما اگر چوب وجود نداشته باشه، بعد هم چوب ایجاد کنه و همون چوب رو شکل بهش بده، اینو بهش میگن اختراع. میگه اگر منشأ آفریده بود اختراع نبود، در حالی که اگر اختراع نباشد محال است. چون اگر اختراع نباشد منشأ باشد، اون شی رو از چی آفرید؟ دوباره یه شی دیگر میخواد و همینطور ادامه داره. ولا لعلتن فلا یسه الابتدا. خدای متعال چون مبدع است، بنابراین بدون علت آفریده است. این بدون علت دو تا معنا داره. یکی اینه که مقصود از این علت، علت فاعلی باشد. اگر خدای متعال چیزی را با علت فاعلی دیگری آفریده باشد، این آفریده کار خدای متعال نیست و از ابداعات به حساب نخواهد آمد. یک جهت که مقصود از این لال علته، یعنی لال علت فاعلیه. یک معنی دیگه لال علت قائیه. اگر خدای متعال عالم را برای یک علتی، برای یک هدفی و برای یک پایانی آفریدش برای خودش، دیگه مبدع نخواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه ویژگی مبدع غنای ذاتی است. یعنی مبدع به کسی میگن که برای آفرینش چیزی اولا احتیاج به هیچ گونه مواد و مقدمات مانند اینا ندارد، ابزار و مانند اینها ندارد، علاوه بر این هیچ گونه نیازی هم برای در خودش نیست که برای رفع آن این رو آفریده باشد. بنابراین اگر به دلیلی باشد، به هدفی باشد و مانند آن، دیگه ابتدا وجود نخواهد داشت. همینجا عرض کنم خدمتتون که این که گفته میشود که علت ندارد، یعنی علتی بیرون از ذات، یا علتی که یا دلیلی که به خاطر رفع آن جهان را آفریده باشد. یعنی اگر خدای متعال علیاذ بالله یه نقصی داشته باشه که به خاطر نقصش، به خاطر نیازش، به خاطر وابستگیش این جهان را آفریده باشه، این همینی که میشه که مخالف با ابداع هست. اما اگر خدای متعال خودش رو تماشا میکنه، این تماشا کردن خود، حب به ذات، نشان نیازمندی نیست، نشان کمال ذات هست. این یک. دوم، نشان کمال رؤیت ذات یا نظر به ذات است. یعنی موجود اگه کامل باشه دیدن نیست، و اگر کامل باشه میبیند. این دوتا با هم دیگه است. یعنی موجود ناقص تشخیص نمیدهد، نمیفهمد چه چیزی کمال است، آن را ببیند یا نبیند. بنابراین بیننده باید کامل باشد، دیده شده هم باید کامل باشد تا یکی دیگری را مشاهده کند. خلق ما شاء کیف شاء. خدای متعال آفری هر چی را که آفریده است هر جوری خواست آفریده است. یعنی آفرینش بر اساس طرح و نظامی که خدای متعال منضبط باشد، متعهد باشد که آنگونه بیافریند. مثلا خدای متعال متعهد باشد که انسان‌ها را با دو پا بیافریند، مثلا چهارپایان را با چهار پا بیافریند، پشه‌ها را با شش تا پا بیافریند. این طرح پیشینی که خدای متعال بر اساس اون آفریده باشد نیست، هر گونه که خواسته است. همه کارهای خدای متعال همین گونه است. این آفرینش کیف یشاست یا کیف شاست، چنان که رحمت کردن بر خلق اونم کیف یشاست، عذاب کردن خلق اونم کیف یشاست. تعذب من تشاء و به ما تشاء و کیف تشاء، ترحم من تشاء و به ما تشاء و کیف تشاء. خلقت هم همینطوره، خلق ما شاء کیف تشاء، کیف شاء. بدون است به تعبیر دیگر خدای متعال در آفرینش هیچ حدی، هیچ محدودیتی ندارد، نه محدودیت از بیرون دارد که بیرونی وجود دارد ندارد، نه محدودیتی از درون دارد که خودش بی حد و نامتناهی است. به تعبیر دیگر نه عاملی از بیرون آفرینش نوع خاصی و اندازه و شکل خاصی رو بر خدای متعال واجب و معین می‌کند، نه نیازمندی و میل و کشش و محدودیتی از درون، نه بیرون نه درون، هیچ کدام چیزی برای خدای متعال تحمیل نمی کنه، بلکه اصلا بیرون درونی وجود ندارد. خدای متعال هست، به خود که می نگرد آنگونه که دوست دارد و می طلبد و عاشق خود هست به خود می نگرد. این ثمره این نگریستن، این تماشا کردن یک حاصل مصدر است. همچنان که اگر مثلا کسی دیگری رو می زند میشه زدن، حاصلش میشه یک ضربه. همچنان که کسی تعقل میکند، حاصل این مصدر همین تعقل کردن هست، حاصلش میشود اسم مصدر که میشود عقل. بنابراین خدای متعال تعقل میکند، یه موجودی میشود عقل. اگر مشاهده کند، یک موجودی میشود شهود. اون حاصل مصدر فعل خدای متعال که ازلی و ابدی و ذاتی است، موجود عینی و حقیقی و عین نور هست. بنابراین خدای متعال به خود تماشا می کند، اون حاصل مصدرش چیست؟ همین عالمی که مشاهده می کنید. خدای متعال به خودش حب دارد، حب ذاتی دارد، این دوست داشتن یه حاصلی دارد که اصطلاحاً حاصل مصدر بهش میگن، یعنی یه چیزی هست به نام دوستی، به نام محبت که در عالم ظهور پیدا می کنه. خلق ما شاء، هر چی را که آفریده است. اینم نکته رو اضافه کنم خدمتتون که ما آفرینش خدای متعال رو تصور روشنی نداریم. سرش اینه که ما عدم تناهی فلسفی رو درک روشن ازش نداریم. ما عدم تناهی ریاضی یا نامتناهی ریاضی رو میفهمیم، یعنی این که یه عددی مینویسیم که دیگه خیلی بزرگه، خیلی خیلی بزرگه، اما در این حال میتوان بر او افزود یا میتوان از او کاست. نامتناهی فلسفی اونم یعنی خیلی خیلی بزرگ، ولی به گونه ای که افزودن بر او محال باشد، کاستن از او هم محال باشد. اگر بخوایم چیزی بیافزاییم، یعنی اول او رو باید دورش خط بکشیم محدود بشود تا چیزی بهش اضافه بشود. اما اگر او حد و اندازه نداره، چیزی رو بر چیزی میخوایم اضافه کنیم، چیزی در طول عرض او نیست. این یک. دوم این که حالا فرض کنیم ما تصور میکنیم، توهم میکنیم، فرض میکنیم چیزی باشد، اینو بر کی باید اضافه کرد؟ بر کجاش باید اضافه کرد؟ اضافه کردن امکان پذیر نیست. چنان که کاستن هم همین گونه است. وقتی ما میخوایم چیزی از چیزی بکاهیم، باید انتهای آن برویم. همیشه این گونه است که اگر میخوایم یه قاچ میوه برداریم، از روش برمیداریم. اگر میخوایم یه قاچ هندونه برداریم، از روش برمیداریم. هر چیزی همین گونه است. حالا اگر فرض بفرمایید که یه نونی وجود داشته باشد که حد و اندازه نداشته باشه، از کجاش ببید بریم؟ جای بریدن نخواهد داشت. و اصلا از همه جهاتش، یعنی هم طول هم عرض هم ارتفاع، اگه نامتناهی باشد، در همین اجسام هم همین جور هست. بنابراین تا چیزی سطحی نداشته باشد نمیتوان از او کاست. حالا فعل خدای متعال محدودیت ندارد، تناهی نداره. وقتی تناهی که نداشت، کاستن از او هم امکان پذیر نخواهد بود. خب هر چیزی که عرض کردم خدمتتون که ما معمولا تصوری از نامتناهی فلسفی نداریم، به همین خاطر فعل خدا رو تصور نمی‌کنیم. فکر می‌کنیم که خدای متعال 10 تا عقل آفریده، مثلا به تعداد صور انواع کلی هم عقل ارضی آفریده است، به تعداد موجودات مثالی هم مثال آفریده است. به همه اینها عدد دارد. از نظر وقتی ما که داریم نگاه می‌کنیم، ما به عنوان عوام که داریم اونا رو مشاهده میکنیم یا داریم فکر میکنیم، هم رو کم میدیم، میگیم خدا 10 تا آفرید، 1 2 3 4 10 تا، نه کمتر است نه بیشتر. کنه عدده، در حالی که در فعل خدای متعال عدد امکان پذیر نخواهد بود. اصلا موجود نام ظهورات موجودات موجود نامتناهی یا افعال موجود نامتناهی ممکن نیست که متناهی باشد، به خاطر اینکه این وجهی از وجوه اوست. موجود نامتناهی وجوهش هم نامتناهی است، وجهش هم نام، هر کدام به تنهایی نامتناهی است، همشون هم با هم دیگه نامتناهی هستند، یعنی هم عدهشون نامتناهی است، هم شدتشون نامتناهی است، هم کیفیتشون نام، تمام اینها میشه نامتناهی. وقتی نامتناهی که شد، وقت حداقل اینه که ما در جهانی داریم زندگی میکنیم، در جهان طبیعت زندگی میکنیم که این اندازه نخواهد داشت، یعنی آخر نخواهد داشت. ما نمیتوانیم در جهان طبیعت، حالا کار به فیزیک نداریم، نمیتوانیم در جهان طبیعت حرکت کنیم به یه نقطه برسیم که جهان طبیعت تمام شده باشد. امکان پذیر نیست و الا لازمش تناقض هست، لازمش اینه که عدم در این حال که عدم است و هیچ هست موجود باشد. کجا موجود است؟ این انتهای این جهان عدم است. خب چنین چیزی که امکان پذیر نیست. وقتی چنین چیزی امکان پذیر نبود، می شود یک جهان نامتناهی. تو جهان نامتناهی تعداد موجودهای آن هم نامتناهی خواهند بود، تعداد تعیونهای آن، کرات آن، ستارگان آن، سیارات آن هم نامتناهی خواهد بود. و وقتی که نامتناهی که شد، وقتی که نمیتوان گفت که آیا غیر از کره زمین جای دیگری هست که جای زندگی باشد یا نه، تعداد وقتی عددی که نامتناهی بود جزءش هم نامتناهی است. اگر نامتناهی بود، حالا در عددها رو میگن که مثلا عدد از هر جایش که بگیریم به بعدش میشه نامتناهی، مثلا نامتناهی ریاضی، مثلا عددهای مثبت همه نامتناهی، عدد منفی چی؟ اونم نامتناهی هست. توی عددهای مثبت زوجهاشون اونم نامتناهی است. اونایی که فرداش چی؟ اونم نامتناهی است. اونایی که تقسیم بر 3 هست اونم نامتناهی است. اونایی تقسیم بر 6 اونم نامتناهی است. اونایی تقسیم بر 9 اونم نامتناهی است. منتها چون نامتناهی ریاضی است، یعنی تمومی نداره. در نامتناهی فلسفی این گونه است که وقتی که ما عالم عقل رو تصور کردیم، تعداد عقول رو نمیتوانیم معین کنیم، چنان که وقتی خدای متعال نامتناهی دونستیم، صفات خدا رو نمیتونیم متناهی بدونیم، اسماء خدا رو نمیتونیم نامتناهی بدونیم، تجلیات خدا رو نمیتونیم، این جهان طبیعت هم همینطور. بر این اساس این جهان طبیعت چون نامتناهی است، اجزایش هم یعنی اون بخشای مثبتش، بخشی که قابلیت حیات داره اونم نامتناهی است، بخشی که قابلیت حیات نداره اونم نامتناهی است، بخشی که میانه این دو تاست اونم نامتناهی است. بنابراین نه بر اساس استدلالی که چون خدا چنین و چنان هست باید همچین چیزی وجود داشته باشه، نه، کافی است که ما این جهان طبیعت رو نامتناهی بدونیم، دیگر نمیتوانیم وجود انسان‌های دیگر و هوشمندهای دیگری مانند انسان، برتر انسان، ضعیف‌تر از انسان رو نفی کنیم. هیچ راهی برای نفیش نیست، فقط میتونیم بگیم ندیدیم. خب خیلی چیزا رو ندیدیم، اینم یکیش. خلق ما شاء، هر چی که خواست آفریده است. مشیت خدای متعال نامتناهی است، بنابراین مخلوقات خدای متعال نامتناهی است. حالا اینا رو که آفریده، هر جوری هم خودش خواسته آفریده، خواستش هم عین ذاتشه، هم ذاتش نامتناهی است، هم خواستش نامتناهی است. بنابراین اگرچه هیچ چارچوبی برای آفرینش خدا وجود نداره جز مشیت خودش، اما همین چارچوبی که به نام مشیت وجود داره چون نامتناهی است، عین کمال، کل کمال، کل نظم، کل جامعیت، کل جمال و کل جلاله. متوحدن به ذالک، خدای متعال که این موجودات رو آفریده از هر جور که خواسته، خودش تنهایی هم آفریده. یه معنی متوحدن به ذالک یعنی خودش به تنهایی آن را آفریده است. این یکی. خب این شکی نیست، روشنه که خب وقتی کسی غیر از خدای متعال نیست، کی میخواد کمک خدای متعال کنه و چیزی رو بیافریند؟ یا اصلا شریک داشتن برای خدای متعال امکان پذیر نیست، چون غیر از او کسی نیست. این یه معنا، ولی معنی روشن هست. به تنهایی آفریده است، یعنی با وحدت خیش آفریده است. احتمال دوم اینه که خدای متعال از طریق آفرینش و به وسیله آفرینش این موجودات کثیر وحدت خیش را آشکار کرده است. این غیر از اون اولی است که تنها آفریده است بی شریک. این اصلا اصل آفرینش این کسرات عالم، این شلوغی های عالم که در جهان طبیعت نامتناهی، عوالم دیگر یکی پس از دیگر همه نامتناهی در نامتناهی. ببین عالمی خیلی شلوغ است، شلوغتر از اون که قابل تصور باشد. یک لحظه اگر یک روزنه‌ای به عالم دیگر باز بشود، مشاهده خواهیم کرد که گویی چنان سر و صدایی در این عالم هست که غیر قابل تحمل خواهد بود. این در گذشته، شاید مثلا سال 70 گمونم، یک بار مشهد مشرف شده، اون موقع قم بودم، مشهد مشرف شدم برای زیارت. اون وقت یکی از دوستان گفت که چرا که نمیری مدرسه پریزاد؟ نه، این اینوری، فکر کنم اون پریزاد هست، اینی که روبروی زریح باز میشه، داخل حرم باز میشه، اون یکی دیگه که با فاصله یکی دو دربی که پریزاد، بالاخره هر دو تا هم جای آقایون هست. الان دیگه جزء حرمه، یه جای دارالقرآن، یه جایی هم محلی محسا و جلساتی رو که طلاب و روحانیون و مانند اونها دارن اونا انجام میشه. اون موقع مدرسه طلبه ها بود. گفت چرا اینجا نمیرین؟ گفتنش من اینجا رو بلد که نیستم، نمیدونم. اومد ما رو نشونمون داد، گفت اینجا، و اون مسئولش هم گفت که خیلی هم خوب، خیلی خوش آمدید، اینجا باشید. من هیچ نیومده بودم اینجا. این نیمه های شب گفت هر موقع هم خواستیم برید این در رو باز کنید میرید بیرون. من اون جایی رو که خوابیدم گاهی مرتبه صدای همه بسیار زیادی مرتبه می اومد. هرچی من اطرافمون نگاه می کردم دیدم که هیچ خبری نیست. خدا اینجا کجاست که اینقدر یک بار این همه سر و صدا؟ خیال می کردم که این سر و صدا از عالم متافیزیک است که میاد. بالاخره نصف شب که می‌خواستم مشرف بشم حرم، همچی در رو که باز کردن دیدم این هم از اون ور داره میاد که فاصلش با ذریح مطهر احتمالاً 20 متر یا همچی چیزی. این در رو یه مقدار که باز کنید همهمه میآید. یک روزنه اگر به باطن عالم اگر گشوده شود، همهمه وجود دارد که هیچ گوشی تاب تحمل ندارد، نور و نورانیتی وجود دارد که چشمی قابل تحمل نیست، و همینطور بقیه موارد. اونی رو که خدای متعال آفریده است شلوغ‌تر از آن است که قابل تصور باشد. اما این شلوغی رو برای چی آفریده؟ برای اینکه نشون بده که این همه شلوغی چیزی جز حقیقت واحد نیست، برای اینکه وحدت خیش را عیان آشکار کند. این وحدت خیش را عیان آشکار کنه یعنی وحدت خدای متعال مباین با کثرت نیست. متوحدم به ذالک لاظهار حکمته، برای اینکه حکمتش را عیان آشکار کند و حقیقت رویتش را آشکار کند. لا تضبطه العقول، خدای هیچ عقلی و همه عقلها با هم نیست نمیتواند آفرینش را، خلقت را و ابداع را و کار خدای متعال را نمیتواند درک کند و بفهمد، چنان که خود خدای متعال را هم نمیتواند او را ذکر کند. نه، خدای متعال به وسیله عقل قابل فهمه. ولا تبلغ الاوهام، این اون جزء مواردی خدمتتون عرض کردم که اگر وهم را آوردم بدون این بدیل هاش، وهم همه معانی رو داره، هم معنای وهم داره، هم خیال داره، هم عقل. اما وقتی میفرماید لا تضبط العقول ولا تبلغ الاوهام، چون وهم را آورده، عقلم کنارش آورده، عقل به معنی عقل، وهم به معنی وهمه. ولا تدرک الابصار، چشمها باطنها نمیتواند خدای متعال رو ببینه. ولا یوهی تو بهی مقدار، هیچ مقداری احاطه بر خدای متعال داره یعنی نداره، یعنی مقدار بردار نیست، یعنی نمیتوانید بگویید کمیت خدای متعال چه اندازه است، امکان پذیر نیست. عجز دونه العباره، آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.